أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. در مباحث انسان شناسیمون که در ارتباط با معارف حسینی خدمتتون تقدیم کردیم، عرض کردیم که انسان روحی داره و شخصیتی داره از جنس اهل بیت علیهم السلام، که این روح و شخصیت میتونه انسان رو به مقام اهل بیت علیهم السلام برسونه و کاری بکنه که انسان در دنیا و آخرت با اهل بیت علیهم السلام باشه. در بسیاری از زیارتها و دعاها، مثل زیارت جامع کبیره، زیارت عاشورا، دعاهایی که از وجود مقدس خود آقا امام زمان علیه السلام در ماه رجب وارد شده و تأکید کرده و بسیاری از دعاهای دیگه، همیشه به ما گفتن از خداوند این رو بخواید که با ما باشید همیشه، هم در دنیا و هم در آخرت. این خیلی مهمه، این اوج شخصیت یک انسان هست، اوج لیاقت یک انسان هست که بتونه در دنیا و آخرت با اهل بیت علیهم السلام باشه. اما شرط بودن با اونها در نظام جاودانه و ابدی، من خواهش میکنم به این کلمه خیلی فکر بکنید، به خصوص تو خلوتاتون، تنهاییاتون، چون این کلمه کلید اکسیر سازندگی است. حتی قرآن کریم میگه اگر پیغمبرها همه خالص شدن، بیگناه شدن، معصوم بودن، با این کلمه به اونجا رسیدن، انا اخلصناهم خالصتا ذکرت دار. همه انبیا با یاد آخرت خالص شدن، ما خالصشون کردیم انبیا رو با یاد ابدیت. انبیا مسافر بودن خودشون و ماهیت رحمی خودشون رو، ماهیت جنینی خودشون و ماهیت رحمی دنیا رو کاملا فهمیدن، باور کردن و دل به عشق آخرت دادن، به عشق آخرت دادن. اینکه ما خیلی به آخرت فکر نمی کنیم برای این استش که خیلی سرمایه گذاری تو فهم اون عالم نداریم، برای همین هم خیلی قیدی نداریم که خودمون رو براش بسازیم. اینکه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید خداوند تبارک و تعالی دشمن می دارد هر عالمه به دنیایی رو که جاهل به آخرت هست. ان الله تبارک و تعالی یبغض کل عالم به دنیا جاهل به آخرت. بدش میاد خدا از کسی که تو دنیا عالمه اما آخرت رو نمی شناسه، اصلا ابدیت رو نمی شناسه، اونجا که قراره بره رو نمی شناسه، اونجا که قراره زندگی کنه برای ابدی هیچ شناختی ازش نداره. با اینکه ما این همه آیات، روایات و معارف داریم در مورد زندگی ابدی، برای همین هم آماده نمیشیم. نذاریم این کلمه آخرت، ابدیت عادی بشه برای ما. ما به زودی این کرونایی‌ها رو شما نگاه کنید، الان روزی 600 نفر فقط با کرونا، حالا با چیزهای دیگه بماند، با چیز مسیرهای دیگه حالا بماند، روزی چند هزار نفر توی این مملکت دارن هر روز، دیگه الان میگن تا 2 دقیقه ایرانی تو کرونا، 2 دقیقه ایرانی. و الا اگه بخوای مرگای تصادفا و نمیدونم لبه دریا و سرطانا و سکته ها رو، بیماری های دیگر رو حساب بکنید، کمتر از هر دقیقه هی دارن تون 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 میرن تو برزخ. همه هم فکر نکنن کسای دیگه میرن ما نمیریم. چرا؟ حتی خود شما هم ممکنه تو همین ایام عزادار شده باشید، خدا رحمت کنه همه اموات رو. خب نوبت ما هم میرسه، ما هم میریم اونجا تو برزخ. یعنی زندگی ما خیلی فاصله نداریم. اقرب الشی الاجل، نزدیکترین چیز به انسان اجل اوست، از اجل نزدیکتر ما دیگه نداریم. بذار هممون بریم به زودی، هممون میریم اون سمت و اون ماجرا شروع میشه. لذا خیلی مهمه که انسان به نظام ابدی و آخرتی فکر بکنه، بشناسدش، شوقشو داشته باشه، ذوقشو داشته باشه، لذتشو ببره، اون لذتشو تو زندگیش بیاره، انس بگیره با اون نظام آخرتی، نترسه ازش. وقتی ازش بترسی فشار قبر میاره برات. وقتی ازش میترسی آماده نمیتونی بشی باش. باید بشناسش، لذت ببر ازش، شوق داشته باش. بشناس که دارم میگم تو مباحث بهش، مباحث دیگه، مباحث معاد، مباحث انسان در گستره منازل آخرت مفصل توضیح دادیم انسان خودش رو باید آماده بکنه برای همچون فضایی. شوخی نیست. هزاران حدیث ما داریم از معصومین، صدها آیه داریم که ما باید برای اون فضا آماده بشیم. ابدیت رو جدی بگیریم، جاودانگی رو جدی بگیریم. این خیلی مهمه، جاودانگی رو جدی بگیریم. و اگر کسی بخواد با آخرت با اهل بیت باشه، براش واقعا مهمه که از شب اول قبل از این که حتی از دنیا بره اهل بیت بیان بالا سرش ورش دارن ببرنش، باید تو دنیا برنامه ریزی معیت با اهل بیتو داشته باشه. یه آدمی که جوانیش و عمرش و با اهل بیت میگذرونه امکان نداره آخرتش با کسی دیگه ای باشه. ما باید انس بگیریم اینجا با زندگی با اهل بیت، برای اهل بیت، با اهل وقف اهل بیت بشیم. در روایت داریم خدا رحمت کنه بنده ای رو که خودشو وقف ما بکنه، خدا رحمت کنه بنده ای رو که خودشو وقف خدا بکنه. انس بگیریم با این زندگی. و این هم هرگز به معنای این نیستش که جریان طبیعی و لذت های دنیایی رو رها بکنیم. نه، نیتمون درست باشه، نیتمون رو به آخرت باشه. ولی کسی که نیتش رو به آخرته، پارک هم که میره با زن و بچهش عبادت، سینما هم که میره عبادت، مسافرت هم که میره عبادت، اونم رو به خداست، اونم قرب میاره براش. این چیزی کمی نیست، همه زندگیش قرب میاره براش. مهم این هستش که ما انس به آخرت داشته باشیم، برای آخرت زندگی بکنیم، برای ابدیت باشه، برای الله باشه، برای اهل بیت باشه. لذا تو زیارت عاشورا وقتی که اون درجات ما رو میگه، مقامات ما رو میگه که ما در دنیا و آخرت با اونها باشیم، بگیم ما همون مقام شما رو میخوایم، سبک زندگی رو میده. سبک زندگی چیه؟ میگه این که بخواید در دنیا و آخرت با ما باشید، خب اینو داره میگه. این که بخواید به مقام ما برسید، اینم داره میگه. ولی چی میگه؟ ولی میگه که شما باید یه چیز دیگر هم حل کنید. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ممات که خودش درست میشه، امکان نداره کسی محیاش محیای اهل بیت باشه مماتش یه چیز دیگه در بیاد، اصلا امکان نداره. عاقبت شما شبیه آغاز شماست. شما هر جوری زندگی کنید، مرگتون هم مرگ هر کس ای رفیق همرنگ اوست، مرگ هر کسی شبیه زندگیشه. برزخ ادامه حیات شما هستش. بنابراین یه کسی که مسیر زندگیشه مسیر خوب و الهیه، در برزخ این مسیر رو ادامه میده، کاملتر بهتر. و ممکن است این سبک زندگی، محیا یعنی زندگی و سبک زندگی، این سبک زندگیتون رو درست بکنیم. سبک زندگیمون رو همه باید سبک زندگی اهل بیت بکنیم، یعنی تنفر از سبک زندگی دشمنان، کفر به طاغوت، ایمان به الله. در قرآن این دوتا خیلی مهمه. مهمتر از قبل از ایمان به خدا کفر به طاغوت، یکفرون به طاغوت. این خیلی مهمه، کفر ببرزیم به سبک زندگی دشمنان. نه اینکه ما سبک زندگی دشمنان رو داشته باشیم، مثل اونا بخوایم زندگی کنیم. از نظر لباس پوشیدن، غذا خوردن، مهمونی رفتن، عروسی، نمیدونم آداب و رسوم، آرزوها، اینجوری باشیم، مثل دشمنان باشیم، بعد بخوایم مثل با اهل بیت مشهور شیم. اشت مسخره ایه و شدنی هم نیست. خود حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین هر دوشون فرمودن محبین ما که ماها رو دوست دارن، ارادت دارن به ما، ولی سبک زندگیشون با ما فرق میکنه. اینها ما دستمون بهشون نمیرسه که بخوایم نجاتشون بدیم موقع مردن، نه موقع مردن، نه توی برزخ، تا قیامت. قیامت هم دست ما به اینا نمیرسه. فرمود بعضی از اینا 300,000 سال طول میکشه تا ما پیداشون بکنیم که بخوایم نجاتشون بدیم. برای که خب تو دنیا 300 هزار سال فاصله میگیرن، اصلا نحوه زندگیشون فاصله داره، اصلا هیچ شباهتی به اهل بیت و فاطمه زهرا ندارن اصلا این آدما، نه شوهرداریشون، نه زنداریشون، نه نمیدونم بچه داریشون، نه تربیت فرزندشون، نه اخلاقشون، هیچ شباهتی نداره. خب وقتی شبیه نیستی به اونا ملحق نمیشی. الحاق یادتون نره، الحاق دلیل اصلی شباهته، سنخیته. دو نفر وقتی سنخیت دارن کنار هم قرار میگیرن. نمیشه من با اهل بیت سنخیت نداشته باشم بعد برم تو بهشت با اونا باشم، که نمیتونم ملحق بشم بهشون، چون باید شبیه باشم تا ملحق بشم. مثل آهن و آهن ربا دیگه، باید یه سنخیتی بینشون باشه که میتونه جذب بکنه. ولی اگه این تیکه آهن مثلا توش مسم باشه، برنجم باشه، رویم باشه، نمیدونم ناخالصی داشته باشه، هم دیر جذب میشه، هم وقتی هم جذب میشه شلوول میفته، چون ناخالصی داره نمیتونه بچسبه، میفته. بنابراین ما باید سبک زندگیمون رو درست بکنیم. این تو بحث عزاداری حقیقی، ارادت حقیقی به اهل بیت، این مسئله خیلی مهمه. خب نکته بسیار مهم در این که ما بتونیم سبک زندگیمون رو درست بکنیم، این در نظام فردی، در نظام اجتماعی هم ما باید سعی کنیم یک جامعه بسازیم که این جامعه یه جامعه الگو باشه، یه جامعه باشه که کاملا الگو باشه تا جهانیان ببینن و بپسندن. انقلاب اسلامی آمد یک معجزه درست کرد، تونست 10 میلیون نفر روز خارج از کشور ما برای عاشق امام زمان تربیت بکنه، سازماندهیشون بکنه، قویشون بکنه. شما در این جنگی که این دفعه اتفاق افتاد، یه جنگ بین المللی نیابتی، دیدید که استکبار از 10 کشور نیرو گرفت، اونم نیروهایی که بی سابقه است. علی علیه السلام در مورد داعشی ها چندین روایت داره راجب وحشی بودن اینا، بی نظیر بودن اینا توی جنایت و توی توحش. دیدید که چه کارهایی کردن دیگه، اینها کم نیستش این جنایت های داعشی ها. وحشی ترین آدم ها رو اینا تربیت کردن، اونا به اسم اسلام، در حالی که اینا اصلا مسلمان هم نیستن، اینا ریشه های نوع تربیتیشون صهیونیستی و یهودی هستش، ولی علکی لباس اسلام دارن فقط برای اینکه اسلام بدنام بکنن. خب از 10 کشور اینها سرباز تهیه کردن، یه لشکر بین المللی نیابتی درست کردن، اونم با پول بی حساب کتاب و بی پایان، تجهیزات نظامی کامل، و اینها رو وحشیانه اومدن سوریه رو گرفتن، 45% تقریبا عراق و نصفش رو گرفتن. هدفشون هم اینا نبود، هدفشون ما بودیم. ولی ببینید سردار ما اومد در نقطه مقابل این کار کمتر از سرباز ایرانی استفاده کرد. سردار ما اومد، اونم یه لشکر بین المللی درست کرد از افغانی ها، پاکستانی ها، لبنانی ها، یمنی ها و کشورهای دیگه، عراقی ها و مقدار کمی هم از خود ایرانی ها، و با یه لشکر بین المللی اون لشکر بین المللی جهانی رو شکست داد. این هیچ جای دنیا سابقه نداشته تا به حال یه همچین قدرتی، و این نشون میده که ما میتونیم مرزهامونو ببریم بیرون، از خاکریزامونو ببریم بیرون، از مرزامون بزنیم که کشور درگیر نباشه، بیرون از مرز ما بریم با دشمنمون بخ... علی علیه السلام فرمود خاک بر سر ملتی که تو خاک خودش مورد هجوم دشمن قرار بگیره. باید بره تو جای دیگه قبل از اصلا دشمن بخواد حوث این کار کنه. همونطور که مقام معظم رفعی فهمون اگر آمریکا بخواد فکر خام کنه، خاکریزا دیگه تو ایران زده نمیشه، خاکریزا تو واشنگتن زده میشه، ما اونجا خاکریز میتونیم بزنیم و بهشون هم ثابت کردیم تا الان. بنابراین این معجزه اتفاق افتاده و نشون میده که ما میتونیم به دنیا ثابت بکنیم که ما یک قدرت، یک ابرقدرت هستیم. هر کسی نمیتونه بیا طمع بکنه برای ما. ما میتونیم از خیلی از کشورها عاشق داریم، امام زمان عاشق داره، مجاهد داره، تازه اینا با توصیه به یه سردار سازماندهی شده. اگر ولی فقیه حکم جهاد بده که صده ها میلیون آدم تو دنیا آماده این جهاد هستن برای علیه استکبار، ولی ما باید در سایر ابعاد هم تمدنمون رو بسازیم. در وقتی میگیم تمدن نوین اسلامی، یعنی باید کشوری نمونه از همه ابعاد بسازیم که دنیا بگن آها، این که میگن کشور نمونه امام زمانی یعنی این. ببین اینا استقلال اقتصادی دارن، استقلال سیاسی دارن، استقلال نظامی دارن. ضعف عمده ما نه تو استقلال اقتصادیه، نه تو استقلال سیاسیه، نه تو استقلال فرهنگی. در فرهنگی باز آسیب هم داریم، اما نکته مهم کجاست؟ استقلال اقتصادی هستش که ضعف مدیریت داره اونا، ولی توان اقتصادیمون هم خیلی بالاست. این معجزه نشون میده. بنابراین وقتی میگیم تمدن سازی، تمدن سازی یعنی اینکه یک کس که پزشکه، یک کس که دارو سازه، یک کس که مهندسه در رشته های مختلف، یک کسی که در طلبه است، روحانیه، یک کسی که مبلغه، یک خانم خانه‌دار، یک فرد مسلمان، باید خودش رو، خانوادش رو تلاش بکنه، جامعهش رو به گونه‌ای بسازه که برای دنیا الگو بشه. بیرونیا ببینن، بگر ببینن کشوری هستن که هم دنیا دارن، هم چی دارن؟ آخرت دارن، هم پیشرفت‌های علمی دارن. خب ما الان تو این 40 سال تونستیم ثابت بکنیم در بسیاری از رشته‌ها تو دنیا رتبه. ببین کشوری که قبل از انقلاب در تمام رشته‌های پیشرفت از 100 120 آمار داریم دیگه. شما این کتاب خود من که هنوز بیرون نیومده، ولی کتاب انقلاب 40 ساله رو حداقل بخونید، گام تمدن ساز رو بخونید. اینا کتابه که آمارش هم خارجی، آمار ایرانی ما اصلا توش نداریم، آماری که دشمن داده به ما. کشوری که در تمام زمینه‌های توسعه و پیشرفت رقمش، رتبهش از 120 به بعد بوده، حالا الان بعد از 40 سال جزء 10 کشور اول جهان در اکثر رشته‌ها. خب این نشون میده که ما توانایی خیلی زیادی داریم و همونطور که پیغمبر قول داد اگر علم در ثریا باشه ایرانی ها بهش میرسن. برابر این ما باید جدی بگیریم این تلاشامونو، هم در بعد اقتصادی، هم در بعد فرهنگی، به خصوص فرهنگی، چون تمام پایه های ساخت تمدن نوین اسلامی و حکومت امام زمان ابعاد مختلفی داره. در قرآن هم هست پایه های تمدن، تقریبا 9 پایه هستش. صنعت هست، اقتصاد هست، معماری هست، عمران هست، هنر هست، رشته های مختلفی هست که در سدسازی هست. اینا که تو قرآن و در دنیا به عنوان پایه های تمدنی وجود داره. که آقا یعنی تمدن یعنی جایی که یک کشور بتونه ادعا بکنه که من در همه یا اصلی ترین شاخصه های تمدن سازی استقلال دارم، به جایی وابسته نیستم و میتونم این دانشم رو به کشورهای دیگه چکار کنم؟ صادر کنم، میتونم الگو باشم و جز بالاترین و برترین ها باشم. این رو میتونه چکار بکنه؟ باید داشته باشه و ما الحمدلله داریم به این سرعت میریم جلو. بنابراین باید تلاشمون رو زیاد بکنیم، هر کس تو هر رشته ای هست تلاش خودش رو بکنه، ولی پایه همه این فعالیت ها فرهنگه. مهمتر از همه چیه؟ فرهنگ امام زمانی هست. برای همه زیارت عاشورا سب میبره قضیه رو روی فرهنگ. اللهم اجعل محیایه، یعنی سبک زندگیمون باید شبیه اهل بیت بشه. ما باید آمار طلاقمون بیاد پایین، باید زن و شوهر زندگیمون رو یک کاری کنیم، زن و شوهر بتونن بهترین زندگی رو داشته باشن. این آمار افتضاحی که آبرو بره بیاد پایین. ما یه موقعی مثلا من خودم میرم اروپا دانشگاه تدریس دارم، اونجا خیلی از دانشگاه ها میرم سخنرانی دارم برای اساتید دانشگاه، کشورهای دیگه میرم، روسیه، ترکیه، جاهای دیگه. یه موقعی که از به اصطلاح اون آرمان ها و ایده حال های اسلامی میگم، خیلیشون از ما سوال میکنن کشور خودتون چجوریه. من اونجا آدم خجالتم میکشه. شما وقتی به پیغمبر شما میگه که هر چقدر ایمان یه مرد افزایش پیدا میکنه، عشقش به همسرش بیشتر میشه، ما کشور شما من نمیدید کشور مذهبیه، کشور اسلامیه. بیایم ببینیم این مسلمونا، اینا خانوماشون چقدر عاشق شوهراشون هستن، شوهراشون چقدر عاشق همسراشون هستن، زن و شوهرها چقدر با هم خوبن، آمار طلاقتون چجوریه. وقتی که ما اینو داریم توی تو فرهنگ حرفی برای گفتن بله نداریم، چون پیغمبر داره شعار میده، میگه هر چقدر قرب یک انسان به خدا بیشتر بشه، هر چقدر شباهت یک انسان به خدا بیشتر بشه، حتما علاقش به همسرش بیشتر میشه، رحمانتر میشه. و قرب یعنی چی؟ قرب توضیح دادیم دیگه، الان هم گفتیم ملحق شدن با چی احتیاج داره؟ سنخیت دیگه. قرب به خدا یعنی چی؟ قرب به خدا یعنی یک کسی هی نمازشو زیاد بخونه، روزه زیاد بگیره. قرب به خدا یعنی چی؟ یعنی دعا بخونه، مکه بره، مدینه بره، کربلا بره، این قرب به خداست. قرب یعنی قرب حقیقیه، یعنی یک کانون کمال مطلق دارید، شما باید به قدری شبیه بشید که جذب بشید. یه بقیه یه مسیحی انقدر شبیه تر هست از یه شیعه زودتر جذب میشه. ما الان تقریبا خود مؤسسه ما که داریم آموزش میدیم 130 کشور رو، طلبه هاشو کمک میکنیم تو بعضی از رشته ها، البته تو بعضی از دوره ها، یا 80 کشور خانم ها رو. ما یه موقعی خیلی از خانواده هایی داریم، حدود 2000 تا خانواده ما داریم، اینا اصلا مسلمان نبودن، شیعه نبودن، یا مسیحی بودن یا مستبصرین اهل سنت بودن، جذب شدن اومدن شیعه شدن، یا مسیحی بودن اومدن شیعه شدن. خب انقدر سنخیت داشته که خدا و اهل بیت راهنماییشون کرده اومدن به سمت اهل بیت. گاهی وقتا یه مسیحی، یه یهودی، یه بیدین، یه کافر، خلقش بسیار شبیه تر هست از یه مسلمون و شیعه به خدا، اون جذب میشه. بعد میبینه یه مسلمون شیعه تو وسط کشور اسلامی مشروب میخوره، نمیدونم حرف مف میزنه، حرفای کفرآمیز میزنه، خب این چه شباهتی داره؟ اصولم رعایت نمیکنه، هیچی هم رعایت نمیکنه. خب دیگه شباهت نداره که اصلا به حضرت زهرا یا به اهل بیت، داره دور میشه، باورشو داره از دست میده، داره دور میشه. ولی اون نه، اون شباهت داره. برای همینم هم شباهت عامل اتصال. قرب که میگیم، قرب یعنی شباهت. لذا فهمود یک کافر خوش اخلاق به خدا نزدیکتر، محبوبتر از یه مؤمن بد اخلاق. یه کافر دست و دلباز، یه کافر دست و دلباز به خدا نزدیکتر هست از یه مؤمن خسیس، چون خلق خدا کریمه، خلق خدا جواده. ما فقط شباهت‌ها رو می‌خوایم تو کجا در نظر بگیریم؟ اشتباه بزرگه. این خواهی نماز می‌خونه یا نمی‌خونه، حجاب داره یا نداره، مثلا این چیزا می‌خوایم بگیم دین. دین اینجوری نیست. دین یه بخشی شریعته. بخش بالاتر از شریعت اخلاق آدم هاست. این که خلق آدم شبیه خداوند تبارک و تعالی باشه. این که عقاید انسان مهمتر از اونم عقایده. باورهاش، عقایدش درست باشه. پس این ظرفیت وجود داره. ما باید هم در نظام داخلی سعی کنیم آبروی اهل بیت رو حفظ بکنیم، آبرو برای نکنیم. اینکه هی بیام سینه بزنیم، گریه بکنیم، تو سرمون بزنیم، نمیدونم هی یه سر همین یه سر، فقط اینا که واجبه، نه که نکنیم، اینا رو که کوچیک نمیکنیم ما، اینا واجبه. عزاداری مستحب هم نیست، یا هم از باب مودت، وجوب مودت اهل بیت، و از باب تعظیم شعائر الهی، و از باب تعظیم ایام الهی. هر سه تا دلیل قرآنی داریم در عزاداری حقیقی. من توضیح دادم عزاداری یه امری است مثل نماز، واجبه. اصلا باید برای اولیای خدا این کارو بکنه، برای خانواده آسمانیش باید این کارو بکنه، اما این کافی نیست. ما باید غیرت داشته باشیم، باید رعایت بکنیم. حضرت علی فرمود به خاطر ما حیا بکنید، به خاطر ما اهل بیت حیا کنید، با هم دعوا نکنید، با هم اختلاف نکنید. امام رضا علیه السلام فرمود با هم دیگه همدیگر رو ندارید. شما به امام رضا میگید امام چی؟ امام رؤوف دیگه. یه نامه داره امام رؤوف به امام به حضرت عبدالعظیم. این نامه رو من شرحش کردم، اسمش هم هست فرد و جامعه متعالی در نگاه امام رضا، کتابش هم هست، حتما مطالعه بفرمایید. امام رضا میفرماید که من بر خودم عهد کردم که نفرین کنم. ببین میگه نفرین میکنم شیعه ای رو که اهل دریدن دیگرانه. مردی که یک سر متلک میندازه به زنش و ایراد میگیره از زنش، زنی که یه سر گیر میده به شوهرش، هی میدره شخصیت او رو با خاطر خودش، به خاطر فامیلش، بابای تو اینجوری، مامان تو اینجوری، داداش تو اینجوری، هم با اون داداش معتادت، با اون بابای نمیدونم فلانت، ایراد گرفتن از همدیگه، نیش زدن به همدیگه، دریدن همدیگه. میفهمد من نفرین میکنم که خیر دنیا و آخرت نبینه شیعه رو که تو وجودش نسبت به یه شیعه دیگه بدجنسی وجود داشته باشه. بدجنسی، گرون فروشی، کم فروشی، احتکار، قاچاق. شما نکنید چقدر داروهای قلابی و واکسنهای قلابی، اینا جنایت، اینا افساد فل ارض اصلا. اینا یه کسی با جون مردم بازی بکنه، قتل اینها. یه چجوری میشه یه نفر به خاطر پول همدین خودشو، هموطن خودشو حاضر باشه بکشه؟ اینا جنایت نیست؟ اینا آدم کشی نیست؟ اخلاقمونو اخلاق اسلامی بکنیم، مهربون باشیم با هم، کینه تو دلمون نباشه، جامعهمون یه جامعه با وحدت باشه، یه جامعه. شما ناکنید تو هیچ جای دنیا، هیچ جای دنیا، همه جا کرونا گرفتش، نمایشی که از مهربانی، رحمت، همدلی تو ایران گذاشته شد، هیچ جای دنیا نظیر نداشت. یعنی همه جای دنیا غارت کردن فروشگاه ها رو، همدیگه رو غارت کردن، واکسنای نمیدونم، واکسنا تو رفت یه موقع $400 توی آمریکا یه دونه، عرض میخوام یه دونه ماسک. بعد فروشگاهاشون دیدی چجوری مردم همدیگه رو میزدن میکشتن، چجوری کشورهای اروپایی سهم واکسن همدیگه رو دزدیدن، کشتی های همدیگه رو میدزدیدن. و تو ایران شما نها کنید ده ها مردم تو با این اوج این مشکلات اقتصادی که دولت براشون ایجاد کرده بود و بی‌لیاقتی های مسئولین، ببینید مردم ده ها هزار، میلیون ها، ده ها میلیون بسته حمایتی به فقرا دارن میرسن، کمک میکنن. کجای دنیا شما این سراغ دارید؟ کجای دنیا شما یه همچین همدلی، وحدت، مهربانی، رحمانیت و رحیمیت سراغ دارید؟ هیچ جای دنیا، شما کشور اسلامی دوروبر خودتون نگاه کنید، هیچ جا وجود نداره یه همچین چیزی که تو کشور ما هستش. برای همین خدا 7 آیه در عظمت مردم ایران نازل کرده که اینها به پیغمبر اون همه احساس دلتنگی و دلدادگی نسبت مردم ایران داره. ما باید اینو به جهان نشون بدیم، اینو باید رو تابلو نشون بدیم که کشور ما اینجوریه، مردم اینجا اینجوری هستن. باید تلاش بکنیم. پس هم در بعد زندگی فردی باید خودسازی بکنیم، وقت بذاریم، سرمایه گذاری بکنیم در تربیت نسل مهدوی، در تربیت فرزندانمون، هم در ساختن خودمون و هم در وضعیت اجتماعی تلاش بکنیم. زیر ساخت این چیه؟ زیر ساخت این استش که شما بفهمید بدون حکومت امام زمان، بدون متخصص معصوم، مردم به رفاه قطعی و 100% سعادت قطعی در چه در نظام مادی و چه در نظام معنوی نائل نمیشن. امروز یه هدیه میخوام بهتون بدم از امام کاظمه. اینو اگه کسی یاد بگیره یک باب بزرگی از علم رو حضرت به روی ما باز میکنه. خیلی عظمت داره این که حالا من خیلی سربسته اینو عرض میکنم، فرصت نداریم توضیح بدیم. ببینید، گفتم وقتی امام زمان علیه السلام ظهور بکنه، ایشالله ایشون برای ظهور و سلامتیشون یه صلوات بلند خط بفرمایید. ایشون وقتی ظهور کنن، مردم نه مشکل اقتصادی دیگه دارن، همه ثروتمندن، نه مشکل بهداشتی و مریضی دارن، نه در ابعاد اجتماعی مشکل و سختی و بی‌عدالتی وجود داره، نه در مسائل خانوادگی، نه در مسائل علمی و نه در مسائل معنوی. اصلا باب قرب و معنویت و اینجور چیزا رو حضرت روی همه باز میکنه. یه جامعه بهشتی هست، یه جامعه هست که شبیه زندگی زمینی دیگه نیست، یه زندگی هست که بیشتر به بهشت شبیه هستش زندگیش تا به فضای دنیایی. حضرت همچین فضایی برای ما میسازه. خب وقتی که یه امامی اگه بیادی همچین کاری میکنه، چرا ما 1180 سال موانع ظهورش رو برطرف نکردیم؟ چرا با نبودنش کنار اومدیم؟ چرا تلاش نکردیم اگه یه همچین آقای اگه بیادی همچین مسائل حل میشه؟ و واقعا ما میگیم طرفدار مردمیم. اینکه امام خمینی سلام الله علیه بفرماید مسئول جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشن خائن و خطر سازند، برای همینه دیگه. شما اگه میگی من رئیس جمهور خوبی هستم، وزیر نماینده مجلس هستید، میشه نماینده مجلس مهدوی نباشه، رئیس جمهور مهدوی نباشه؟ میشه رئیس جمهور نماینده مجلس استاندار فرماندار نمیدونم تمام متخصصا به فکر تشکیل حکومت جهانی حضرت نباشن؟ اگه شما واقعا میگیم ما خادم ملتی، میخوایم ملت سعادتمند بشن، میخوایم مردم به رفاه برسونیم، خب موانع ظهورشو برطرف کنیم. موانع ظهور مشخص دقیقاً چیه؟ دشمناش مشخصن، عوامل فرهنگیش مشخصه، عوامل نظامیش مشخصه، عوامل اقتصادیش هم مشخصه. وقتی میدونید راهکار چی است، چرا تلاش نمیکنید برای برطرف کردن موانع ظهور؟ چرا هر کس هم میخواد کار کنه چوب لا چرخش میذارید و سنگ سر راش میندازید و اذیتش میکنید؟ امام کاظم علیه السلام یه آیه هست در قرآن، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. خوب دقت کنید اول. خداوند بگو به همه مردم، خدا فقط فحشا رو حرام کرده تو جامعه برای شما، فحشاهای ظاهری و فحشاهای چی؟ بله، باطنی. ما روز قیامت جهنم چند مرحله داره؟ پایین ترین عذاب جهنم طبق اول مال کسایی است که اصل فحشاهای ظاهری هن، حجاب رعایت نکرده، نماز نخونده، نمیدونم مثلا مثال بزنم براتون، مثلا دزدی کرده، قمار کرده، نمیدونم مشروب خورده، اینجور افراد اینا فحشاهای ظاهری داشتن. حالا نماز نخوندن البته خب خیلی وحشتناکتره، اون داستانش فرق داره، چه سبک شمردن نماز چه نماز نخوندن، چون فهمون کس که نمازم بخونه اما نماز و سبک بشباره ما شفاعتش نمی کنیم. پیام فهمون من روز قیامت گناهان کبیره رو شفاعت میکنم، اما کس که نمازش و سبک بشباره من شفاعت نمی کنم. ائمه گفتم ما شفاعت نمی کنیم. کس که نمازش رو سبک بشماره، اول وقت نخونه، یه روز بخونه یه روز نخونه، نماز خیلی مهمه، ستونه، اون دقت کنید خیلی مهمه. ولی مثال های دیگه، حالا اینو بهش میگن فحشاهای ظاهری. اگه کسی توبه نکرده بمیره، حالا با بخشش هایی که تو قرآن تو دنیا داریم، با بخشش هایی که توی برزخ داریم، این همه بخشش ما تو برزخ داریم، بعضی اصلا پوست کلفتن، انقدر این فحشاها رو زیاد انجام میدن که برزخ نمیتونه اینا رو پاک بکنه. دقت بکنید، برزخ نمیتونه پاک کنه، میمونه، این همجوری میمونه تا قیامت. بعضی ها تو قیامت هم پاک نمیشن چون آلودگی زیاده، سطح آلودگی زیاده. خب اینا بهش میگن فحشاهای ظاهری. یه جهنمش هم جهنم خاصیه. حالا تو کتاب گناهان کبیره شهید دستقیب هست، کتاب آیه قرآن هست، این عذاباشون هم هست مشخصه، تو کتاب ثواب الاعمال عقاب الاعمال شیخ صدوق هست، مطالعه بفرمایید، مشخصه اونجا چجوری درمان میشه اینا. ولی ما یه جهنمی داریم که اون خیلی وحشتناکه، جهنم فحشاهای چیه؟ باطنیه. فحشاهای چی؟ باطنی. اونا هم عذاباش خیلی طولانی تره، هم خیلی شدیدتره. یه کسی میبینی نه، نمازش اول وقت، حجشو به جا آورده، خمسشو میده، زکاتشو میده، نمیدونم خیلی اوتو کشیده است، خیلی هیئتشو میاد، نمیدونم، ولی اخلاق نداره، هاره، تو خونه هیچ که دست این امان امنیت نداره، حسوده، عصبیه، پرخاشگره، زودرنجه، بدبینه. اینا هم بهش میگن فحشاهای چی؟ باطنی. همینجور که نگاش میکنیم چه مرد خوبیه، چه مهندس خوبی، چه دکتر خوبی، چه طلبه خوبی، ولی وقتی میری تو زندگی داخلیش میبینی جهنم داره این آدم تو خودش، به شدت حسوده، به شدت بدبینه، با خانواده همسرش مشکل داره، به شدت کینه تو دلش هست از گذشته، دائما روحش با گذشته ور میره، چون گذشته یعنی احمقانه ترین کار این است که انسان به گذشته فکر بکنه. کلا اینو تو بحث دشمن شناسی توضیح دادم که شیطان دائما، قرآن میگه شیطان شما رو دائما با گذشتتون مشغول میکنه تا حال و آیندهتون رو خراب کنه. یه آدم عاقل هیچ وقت نباید به گذشته فکر کنه، حتی به گناهاش. گناه هم کرده ولش کن، بگو خدا میبخشه، میام خدا مغفرت داره. شیطان گفت بهت گفت نمیبخشده، تو نمیدونم انقدر گناه داری، بگو تو هیچ ربطی نداره اصلا، تو بین من و خدا نمیخواد به هم بزنه. من یه خدای مهربون دارم، اهل بیت دارم، میبخشه منو. شیطان هی میاد گناهانم به رخ میکشه، شیطان مثلا میگه من آره مهمه آدم عوضی هستم، من آدم آلوده هستم، من آدم بدی هستم، من خوب نمیشم، من نمیدونم. اینم شیطانه. بذارید کنار هستن، حالتونو با صفا بسازید. حالتونو، مگه ما اعتقاد به ائمه نداریم؟ مگه ما اعتقاد به خدا نداریم؟ میگه بیا تو مجلس امام حسین، من همتونو پاک میکنم. این همه کارهای خیر هست، گناهان ما رو پاک میکنه. ناامیدی بعد از شرک به خدا بزرگترین گناه ناامیدی هستش. مثلا هیچ گذشته رو ول کنید، گذشته دیگران هم ول کنید. هر کس میخواد خدا با گذشتش کاری نداشته باشه، با گذشته دیگران کاری بله نداشته باشه. هم گذشته زنت، گذشته شوهرت، گذشته بچه‌هات، گذشته نمیدونم دوستات، همین که میری رو گذشته دقیقاً عبد شیطان میشه و تو جهنم میفته. گذشته بهش وجود نداره، ولش کن اصلا، اما گذشته کاری نداشته باشید. آینده هم دلشوره نداشته باشید، دلشوره های آینده مال شیطانه. ما همیشه باید تو حال زندگی کنیم، با رحمت خدا، با شادی، با آرامش زندگی بکنیم. چون اینا بحثاشو من مفصل تو بحث بهشت، تو بحث شادی، تو بحث غم مفصل اینا رو توضیح دادم. حالا وقت اینا نیستش، نمیرسیم که اینا رو توضیح بدیم. خب امام میفرماید که حالا دیگه امام کاظم یه حرف خیلی بالاتر داره میزنه، میگه هر چی دقیق کنید، ان القرآن له ظهر و بطن، قرآن یه ظاهر داره یه چی باطن داره. میفرماید که فجمی ما حرم الله فی القرآن هو الظاهر، هر چی تو قرآن خدا حرام کرده، چه فحشاهای ظاهری چه فحشاهای چی، اون باطنی هم با ظاهره. اگه کسی الان حسوده، مال که یه مشکل دیگه اونجا داره که الان حسوده، مشکل حسادت، مشکل بدبینی، مشکل مقایسه خود زندگی خودت با دیگران، مشکل تجملگرایی، اینا مال کجاست؟ به توحید من برمیگرده، به شرک من برمیگرده. من یه شرکی تو وجودم هست که میخوام تو جامعه جلو چشش اینو اون پوز بدم، اینا رو علامت آبرو میبینم، اینا رو کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی، میخوام با اینا شخصیت پیدا بکنم. فکر میکنم توی ماشین مثلا شاسی بلند بشینم آدمترم تا مثلا توی ماشین معمولی، توی خونه آنچنانی بشینم شخصیتم بهتره. اینا شرکه دیگه، چون دروغ پیش خدا که تو عزیزتر نمیشی با این کار کرد. ممکن دورتر بشی اما نزدیکتر نمیشی، چون غافلتر میشی. ظاهریا و باطنیا که توضیح دادم، حضرت میفرماد همه اینها ظاهره. یعنی چی داره وقتی میگه ظاهره؟ یعنی یه چی داره؟ یه باطن داره، یه باطن هم فقط داره. همه فحشاهای ظاهری و باطنی به یه باطن برمیگرده. دقت کنید، هو ظاهر ول باطن و من ذلک، باطن همه گناهان ظاهری و باطنی تو جامعه یه باطن بیشتر نداره. این خوب دقت کنید، معجزه کرده امام کاظم علیه السلام، محضر مقدس امام عزیزمون، امام جانمون، امام کاظم علیه السلام، جانمون به فداش بشه، صلوات بلند خط بفرمایید. فرمود ول باطن و من ذلک ائمه الجور، مدیران خراب هستن توی جامعه که یه جامعه رو باعث فساد توی جامعه میشن. امامان جور، امامانی که لیاقت امامت تو جامعه رو ندارند، کسایی که لیاقت رهبری رو ندارن، اینا باعث میشن زندگی های مردم هم فحشای ظاهری پیدا بکنه، هم فحشای چی؟ باطنی پیدا بکنه. پس ریشه رفت روی جا طاغوت ها، استکبار. اضافه اون فهمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالله. آیت الکرسی خوندید دیگه؟ اول کفر به طاغوت، اول کفر به سبک زندگی. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. من اون چیزی که شما میپرستی، اون سبک زندگی که شما دارید، اون چیزی که شما قبولی اصلا قبول ندارم. نه اینکه از تو جامعه شیعه امروز ولنتاینه، آخه ولنتاین یه چیز کفرآمیزه، شرکآمیزه، تو جامعه مسلمونی چی کار میکنه؟ نمیدونم ژانویه است، نمیدونم الان کریسمسه، نمیدونم مسلمونا میرن از این غلطا میکنن. و این پس تو اصلا مسلمون نیستی. فرمود به پیغمبر، فرمود به مردم بگه غذای دشمنهای منو نخورن، لباساشون هم نپوشن، چون دشمن من حساب میشن. یعنی سبک زندگی دشمنو قبول میکنی، دشمن خدایی. میگه تو هر جور دلت بخواد بگردی، هر کاری دلت بخواد بکنی، بعدم یه نماز بخونی بگه ما مسلمونیم، یه امام رضا بری بگه ما مسلمونیم، این تو رو مسلمون نمیکنه. قل یا ایها الکافرون لا اعبد، من اصلا اون چیزی که شما قبول ندارم، اصلا اون سبک زندگی رو قبول ندارم. ولی الان نه، الان خیلی از خانواده های ما سبک زندگیشو دارن تو اینترنت میگیرن، از سلبریتی ها میگیرن، از هنرپیشه ها میگیرن، از فوتبالیست ها میگیرن، از ورزشکار ها میگیرن، از نمیدونم فیلسوف ها میگیرن، از شاعر ها. این که نشد که این تو، پس الگوی تو اون روز قیامت هم با هر کس هم با روز قیامت با الگوی خودش مشهور میشه. سبک زندگی تو باید درست بکنی. بریم سراغ مرحله بعد. امام کاظم میفرماد که و جمیع ما احل الله تعالی فی القرآن هو ظاهر، هر چی خدا کار خوب گفته تو قرآن همه ظاهره، نماز، روزه، اخلاق خوش، نمیدونم انفاق، صدقه، خم، زکات، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، حج، میگن همه ظهوره، ظاهره، ولی یه باطن بیشتر نداره. والباطن من ذلک ائمه الحق، باطن همه قشنگی ها و خوبی ها یه چیزه، اون چیه؟ امام حقه، یعنی امام زمان. پس تو اگه همه قشنگی ها رو میخوای و میخوای همه فحشا نباشه، باید بری سراغ کی؟ باید بری برطرف گوری تو لشکر امام زمان، یعنی جزء برطرف کننده موانع ظهورش بشی، بری سر مقام منتظر. مقام منتظر مقامی است که انسان عملیاتی میشه، مراحلش رو توی عزادار حقیقی کاملا توضیح دادم تو مرحله پنجم. میشه یه شخص از منتقم، یعنی شخصی وقتی نگاهش میکنه به این شخص، زنش، شوهرش، بچه‌اش، فامیلش نگاه میکنن، به زمان جنگ یادتونه دیگه، اونی که جنگی بود، بسیجی بود، جبهه‌ای بود، همه از سطح زندگیش چی بود؟ معلوم بود یا نبود؟ بله؟ معلوم بود دیگه، اینجوریه دیگه، این وقف خداست، یعنی وقت جهاده، وقف دینه، این یعنی ظهور پیدا بکنه. به قول پیغمبر علامت جهاد تو زندگیت باشه، نه که یه آدم مفخور راحت طلب عافیت طلبی بشینه یک گوشه صبح تا شب پا تلویزیون و پای ویدیو و پای نمیدونم اینترنت و بریم یه دو ویلا داریم، بریم یه چند روز شمال بمونیم و بریم یه کیش و یه ذره بریم دبی و یه ذره بریم بگردیم و یه ذره این مهمونی یه ذره اون مهمونی وقتمون بعد چیت به امام زمان میرسه؟ هیچ. اصلا ثبت نام نکرده این تو لشکر امام زمان، اصلا جایی الان نداره تو لشکر، نه ردش مشخصه، معلومه سرباز گروهبان تو لشکر، استوار، سرگرد، سرتیپ لشکر، کجای لشکر، ردش مشخص نیست، هیچ چیز اصلا مشخص نیست این آدم. من جانباز سراغ دارم، جانبازی که 37-8 ساله دراز کشه، یعنی خوابیده تو رخت خواب، یعنی بلندش هم که میکنم روی ویلچر مخصوصی داره بس تخت حرکت میکنه، این با اون بدنش هزاران نفر رو تو خارج از شهر، تو خارج از خونه خودش مدیریت میکنه، سازماندهی میکنه، جریان را میندازه. یه جانبازه، ولی از هزار تا سالم کارش بیشتره، کار داره میکنه. بعضی جنازهشون از میلیون ها آدم زنده بیشتر کار میکنه، خابیدهشون از میلیون ها آدم زنده بیشتر کار میکنه. سرطان داره ولی کلی انرژی تو وجود این آدم هست. یه زن خانه‌دار بیرون از خونه هم نمیاد، ولی میبینی که جریان سازه. امام کاظم فرمود باطن همه قشنگی ها امامه. پس اگه اینجوری است، ما اومدیم با ریشه همه مفاسد، یعنی استکبار، منافقین کنار میایم، بهشون هم رأی هم میدیم تازه تو انتخابات. جالب اینجاست همه این منافقا و همپالکی های استکبار رو تو رأی بهشون میدیم، میکنیم بهشون رئیس جمهور، نماینده مجلس، عضو شورای شهر، رأی هم که بهشون میدیم. با استکبار هم میسازیم، اصلا مشکلی نداریم با اونجا. بعد میگیم ما سربازای امیرالمومنین هستیم، سینه هم میزنیم، هی برای امام حسین سینه میزنیم. بابا آخه دم خروس، قسم حضرت عباس، این چه جوریه؟ شما استکبار که دارید میسازید، فرهنگش هم که قبول دارید، به خودتون که ایمان ندارید، به کشورتون ایمان ندارید، به دارایی‌های خودتون ایمان ندارید. هر چی از غرب و دشمنان هستن، هر چی خوبی داره اونا دارن. ما همه بدیم، ما همه بی‌فرهنگیم، ما همه وحشی هستیم. غربی‌ها مثل آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، حالا آمریکا که چیزی نداره، ولی انگلیسی‌ها و غربی‌ها هنوز هم توی فیش حقوقیشون وقتی میان ایران کار می‌کنن، حق توحش مردم ایران رو دارن. میگه ما تو وحشی‌ها داریم زندگی می‌کنیم، باید اضافه کار به ما بدید. این وحشی ترین آدم های روی زمین که اون همه جنایات دارن تو سطح دنیا، تاریخشون همش پر از خونریزی و جنایته. اون غرب وحشی که از زمان کابوی بودنشون که اون سرخپوستا رو، سرخپوستای مسلمان، چقدر ما مسلمان داشتیم اونجا، همه رو قتل عام کردن و کشتن، تو آمریکا رو گرفتن. از تاریخشون با جنگ و خونریزی است تا الان آدمکشی و قتل و جنگ و خونریزی و تجاوز و حقبازی. اونا به ما میگن وحشی. شما باور میکنید ما تو 157 سال گذشته، 157 سال بعد قبل از انقلاب، البته با انقلاب حساب کنیم میشه 200 سال، 157 سال گذشته کشورمون از نظر وسعت یک سوم شده تو 157 سال. یعنی تو قاجاریه و پهلوی همین دوتا خاندان ملعون دو سوم خاک ایران رو دادن به انگلیسی ها و کسای دیگه. اونا وحشی هست، ما وحشی هستیم. دو سوم ایران شوخی نیست، ما داریم با یه سوم خاک اون زندگی میکنیم. یه ذره فکر کنید دو سوم خاک کجای دنیا هست اینجوری هست؟ دو سوم خاک یک کشور بکنن ازش. بنابراین ما باید همونطور که امام کاظم فرمود بریم به این سمت که اگر خیر و خوبی رو میخوایم، بحث تمدن سازی رو باید جدی بگیریم، باید الگو سازی بکنیم در تمام رشته ها و تمام شاخه ها و به خصوص رشته های شاخصه های فرهنگی. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.